بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام الدين. خب بحث ما در شرط متأخر بود و اشکالی که در این شرط شد این بود که بالاخره شرط یکی از اجزاء علت تامه است و ممکن نیست که معلول قبل از تمام شدن علت تامه تحقق پیدا کنه. بنابراین چگونه ممکن است که ما بگوییم در یک حکمی یا در یک مأمور بهی یک شیئی دخیل است که متأخر از وجود حکم یا متأخر از وجود مأمور به باشه؟ پس ممکن نیست که ما بگوییم مثلا ملکیت حاصل شده ولی مشروط به امر متأخری که اجازه باشه. اگر اجازه شرط است، تا مادامی که اجازه نیامده پس علت ملکیت حاصل نشده، و اگر علت حاصل نشد پس باید معلول هم که ملکیت است حاصل نشود. چگونه ممکنه قبل از حصول مثلا رضای مالک بگیم برای مشتری ملکیت مبیع حاصل شده؟ بنابر این شرط متأخر گفتن از نظر عقل قابل قبول نیست، و براهینی که در مورد علیت معلول گفتن با شرط متأخر سازگار نیست. بعد دیدیم که مرحوم آخوند فرمود این اشکال در شرط متقدم هم جاری است، زیرا اینکه شرط متقدم هم قبلا حاصل میشه و متصرم میشه و فانی میشود، بعد میخواد معلول تحقق پیدا کنه. در صورتی که اگر تمام اجزاء علت تامه موجود نباشند معلول تحقق پیدا نمی کنه. پس بنابراین مثلا ملکیت در عقد وصیت، خب ملکیت بعد از مرگ موسی برای موسی له حاصل میشه. کسی الان وصیت میگیره میگه اوصیتو بداری لزیدن، بعد از 5 سال دیگر میمیره. خب اگر بنا باشه که ملکیت علتش عبارت از عقد باشه، خب این عقد 5 سال قبل از ملکیت بوده، ناگزیر نمی شود که علت هم با معلول از نظر زمان فاصله داشته باشه. همونطوری که تأخر علت از معلول غلطه، تقدم علت هم بر معلول از نظر زمان باطله. لذا آقای آخوند می‌فرمایند که این اشکال اختصاص به شرط متأخر نداره، در شرط متقدم نیز اشکال ساری و جاریه. بله، شرایطی که مقارن باشند مثل رضای مقارن با طلاق، اینجا میگیم تمامه. اما اگر شرط متأخر باشه از مشروط و معلول، یا متقدم بشه و فانی بشه، جاری نیست. بلکه تعدی میکنن که حتی اجزاء یک عقد، مثلا میگه بعت و داری به 1000 دینار، مشتری هم میگه قبلت، و خب یک جزء که عبارت از انشاء بعت است، این از نظر زمان بر حصول ملکیت للمشتری متقدم میشه. حالا ولو تقدمش به نصف دقیقه باشه فرقی نمیکنه، معلول با علت از نظر زمان هم اسرند و مقارنند، حتی یک ثانیه بینشون فاصله نیست. پس اجزاء عقد هم مثلا یک جزءش گفتن به توست، جزء دوم قبل توست، بعد از تمام شدن عقد ملکیت حاصل میشه. در صورتی که یک جزء عقد متقدمه و این شرطی است متقدم و علتی است منفصل از معلول و این هم غلطه. درست درسته، اما علت آمده و فانی شده. خب وقتی فانی شده دیگه باز باقی نیست، طبعا نمیتونه اثر ببخشه دیگه، چیزی که فانی. خب بالاخره شما اگر آمدید قانون علیت جاری کردید، باید باشه مثل که گفتین برای قلیان آب باید آب آتش زیرش باقی مونده باشه، و الا اگر باقی نمونده باشه قلیان حاصل نمیشه. از کنم این اشکال آقای آخوند بود. البته استاد در این جهت شرط متقدم هم مبتلا به همین اشکاله، دیر عرض کردیم جواب دادن که خیر، در شرایط متقدم در تکوینیات الا ماشاءالله در تکوینیات شرایط متقدم به منزله معدات که قابلیت محل یا فاعلیت فاعل را تکمیل میکنه و مثل هم دیروز زدیم. بنابراین میگن در شرط متقدم این اشکال در تکوینیات جاری نیست، فضلاً از تشریعیات که یک سلسله امور اعتباری است و اساساً اعتباریات به قول مرحوم صاحب جواهر و دیگران از دایره بحث علیت و معلول تکوینی خارجند. حالا این بحث تمام. نکته‌ای که میخوام امروز عرض کنم اون اینه، خب آقای آخوند رحمت الله علیه بعد از این که اشکال را میکنن میفرمن ساریست، اشکال شرط متأخر در شرط متقدم هم ساریست، بعد در صدد جواب برمیان میگن اصلا کلن شرط چه متقدمش و چه متأخرش هیچ محظوری درش نیست. بعد میفهمن برای اینکه یا اینکه شرط شرط حکم تکلیفی است یا شرط حکم وضعی است و یا شرط مأمور به است، در این سه مقام صحبت میکنن. میفهمن هر شرطی که شما در نظر بگیرید مثل ملکیت، مثل وجوب حج برای مستتی یا زوجیتی که متأخر باشه رضای زوجه بعد حاصل بشه و امثال ذالک، میفهمن که علی کل حال ما در سه مرحله برای شما صحبت میکنیم و ثابت میکنیم که شرط متأخر اصلا محظوری نداره و همچنین شرط متقدم، بلکه شرط متقدم منقضی و متأخری که هنوز نیامده همانند شرط مقارن با مشروط و با معلول و با حکم، بنابراین محظوری درش نیست. لذا آقای آخوند در سه مرحله صحبت میکنند در همون عبارات زیبای پرمحتوای کفایشون. مرحله اول شرط در احکام تکلیفی است، مثلا شرط در وجوب. میفرمایند در این موارد پیوسته اونچه که شرط است لحاظ اون امری است که موجب برای وجوب شیء میشه، نه وجود اون شیء. چرا؟ برای اینکه فضلا وجوب، مثلا بخوایم بگیم شرط الواجب دیگه، خب وجوب عبارت است از اراده تشریعی. وقتی مولای ما به شیئی اراده میکنه، امر از او صادر میشه. شیئی را که مشتاق به اوست، یا خودش متصدی انجام او خواهد شد، یا اینکه امر به عبدش میکنه و به نوکرش فرمان میده که این نوکر و عبد اون شیء را ایجاد کنند. خب لا محال امر یکی از افعال اختیاریه، همینی سوال. همونطوری که مشی انسان، سخن گفتن آدم، غذا خوردن آدم اموری اختیاری، امر هم و اراده فعل هم، چه اراده نفسی یا اراده تشریعی، این هم یک فعلی است از افعال اختیاری که هر فعل اختیاری مسبوق است به تصور و تصدیق و از مجازم. این یک چیز مسلمیه. شما اگر میخواید امر کنید به عبدتون، به فرزندتون که برای شما آب بیاورند، که از این تعبیر میکنیم به اراده تشریعی و ازش تعبیر میشه به عبارت دیگر به حکم و ایجاب، میگیم این ایجاب و اراده تشریعی فعل من الافعال یحتاج و الى تصور و تصدیق. یکی از متصورات عبارتند از اموری که دخیل در اراده شما و دخیل در طلب شماست. مثلا شما لحاظ می کنید و تصور می کنید وجود مثلا فائده ای که مترتب میشه بر راه رفتن یا بر سخن گفتن، این فائده را وقتی لحاظ و تصور کردید و تصدیق به فائده اش کردید، اون وقت یا خودتون راه میرید و یا امر میکنید به مثلا مریضتون که او شما را راه به همسرتون یا به مریض که او شما راه برود یا راه ببرد شما را. همونطوری که فضلا در قایاتی که مترتب بر فعل میشه، تصور این قایت موجب برای حرکت فاعل میشه و الا خود قایت همیشه متأخره نیست. میگن علل قایی در وجود متأخرند اما در تصور متقدمند. معلومه که کسی که زمینی را میخواد بنا کنه غایت بنا را در نظر میگیره که من نیاز به منزلی دارم که سایه سری برای خودم و زن و فرزندم باشه، این غایت موجب میشه برای این که او حرکت کنه به دنبال تهیه مصالح و تهیه بنا و ساخت و ساز. پس غایت تصورش همیشه مقدمه، ولو اینکه نتیجه متأخر از عمله. حالا همین موضوع در متصورات فعل اختیاری آدم هم همین طوره. یعنی وقتی که شما میخواید اراده تشریعی کنید و امر کنید به عبدتون که جئنی به ما ان فی ظرف بلوری، اینجا تصور میکنید که مثلا ظرف بلوری خیلی زیباتر و اشتها آورتره، لذا این را به عنوان شرط آب آوردن بیان می کنی. اما سوال کی شما این را لحاظ می کنی؟ یعنی این شرط بلور بودن ظرف را کی لحاظ می کنی؟ میگیم لحاظ این شرط همون زمانی است که شما اراده صدور امر میکنی. پس وقتی که در صدد امر کردن برآمدی، همون لحظه لحاظ میکنی فائده و خاصیت ظرف بلولین را و ظرف بلورین را با خاصیتش لحاظ میکنی و امر میکنی. پس درسته که ظرف بلور را قبلا باید تهیه کرد و آماده کرد و سپس در او آب ریخت و مرتبه بعد آب را به حضور مولا آورد. میگیم درسته امتثال متأخره، ولی امر جناب عالی متأخر از تصور نیست، بلکه همزمان با امر تصور و لحاظ کردی خاصیت ظرف بلورین را و به عنوان شرط ذکر کردی. پس دقت کنید، درست است که مشروط که ظرف بلورین و آب باشه تقدم در وجود بر امر شما داره، اما وقتی که شما امر می کنید لحاظ او و تصور خاصیت ظرف بلورین موجب میشه که شما شرط کنید آوردن آب را در ظرف بلورین. پس دقت کنیم، معلوم شد که اونچه که شرط امر شماست وجود ظرف بلورین نیست، بلکه اونچه شرط اراده و امر شما بوده عبارت است از لحاظ و تصور خاصیت ظرف بلورین، و مسلمه که تصور این مقارن با امره، نه اینکه مقدم بر این تکلیف و بر این امر باشه. و هاکذا امر متأخر، مثلا مولا حساب میکنه که ملکیت نیاز به رضای بایع داره، انشاء ملکیت که خواسته باشه بکنه میداند که جعل ملکیت نیاز داره به این که مالک مال راضی باشه. حالا اگر میگه عقد اثرش اینه، این در حکم وضعیه که بعد میگیم، پس این بنابراین در احکام تکلیفی این و همینطور حکم که شرط متأخر میگیم، باز اگر واجب میکنه غسل استحاضه را در شب، باز نگید به این که این وجوب صوم مشروط شده به غسل متأخر. خیر، میگیم وجوب فعلی از افعال مکلفه و این وجوب نیاز به مقدماتی داره چون فعل اختیاریه. یکی از مقدمات او تصور رضای بایعه، میگه آقا من اگر تصور طهارت شخص مکلف، بنابر این پس در زمان ایجاب صوم اون چه که دخیل در ایجاب بوده غسل متأخر نیست، بلکه اون چه دخیل در ایجاب صوم امروز شده لحاظ این طهارتی است که بعد میخواد حاصل بشه. پس لحاظ طهارت مقارن با امر به صومه، نگید که طهارت متأخر از وجوب صوم شده. غیر، درسته طهارت متأخر از وجوب صوم شده، اما اونچه که شرط ایجاب بوده لحاظ و تصور طهارته. خب مولا حساب میکنه صیامی دارای ارزش و مورد رغبت که با طهارت مائیه حاصل بشه، چون این خاصیت در صوم میبینه رغبت میکنه به امر به صیام. پس اون چه که منشأ امر او شده است و دخیل در امر او به صوم شده طهارت شب نیست، بلکه لحاظ و تصور طهارت شبه که موجب ایجاب فعلی مکلف و مولا شده است. و لحاظ هم در امر مقارن، هم در شیء متقدم و هم در شیء متأخر، لحاظ مقارن با فعل مکلف که ایجاب است می باشه. وقتی مقارن بود پس نه شرط متقدمی لازم میاد و نه انخرام قانون علیت. بعد لازم ایجاب میگه شما در مولای امر میخوایی بکنی، چی موجب رغبت شما شده به مأمورم به؟ چرا شما امر میکنی به صوم؟ برای خود خواصی که در این صوم میبینی، یکی از خواصی که در این صوم حاصل میشه و موجب حسن صوم میشه عبارت از طهارته. طهارت شب او موجب میشه، مگر شما لحاظ میکنی طهارت را و الان امر میکنی؟ بله درسته، به تحقق طهارت میکنه، اما چی منشأ شده برای اینکه مولا رغبت کنه به این امر؟ طهارت خارجی نیست، بلکه لحاظ کرده این طهارت را. مثل تصورات امور غایی، در علل غایی شما چی منشأ برای فعل میشه؟ وجود غایت که نیست، لحاظ غایاته و اون لحاظ غایات. در خود این نسبت به حکم تکلیفی، اما نسبت به حکم وضعی مثل ملکیت و زوجیت، خب شارعی که میخواد جعل ملکیت کنه وقتی که دو نفر مبادله میکنن مالشون را به یک دیگر، دار را میده میخواد در مقابلش هم 100 میلیون تومان بگیره، این ملکیت باز یک وضعی است از اوضاع اشاره، چون ملکیت هم حکم وضعی هم محتاج به جعل دیگه نیست آقایون. خب حالا شارعی که میخواد جعل ملکیت کنه حساب میکنه که این ملکیت در چه جایی دارای حسنه، اگر رضای مالک باشه این دارای حسنه و صحیح جعل ملکیت کنه، اما اگر رضای مالک که شرط است در کار نباشه ملکیت را جعل نمی کنه. حالا اگر این شد میگه پس وقتی که مولا میخواد جعل ملکیت و انشاء کنه ملکیت را عند المبادله، مولا حساب میکنه که رضا، اگر این نقل و انتقال به رضا بود حسن داره جعل ملکیت، اگر بدون رضا بود جعل ملکیت حسن نداره. خب حالا چی موجب میشه که مولا جعل ملکیت برای عقد بیع کنه؟ میگیم این جعل ملکیت عند لحاظ رضای مالکه. مختی مولا لحاظ کرد رضای مالک را، میگه با رضای مالک جعل ملکیت میکنه. پس جعل ملکیت عمل اختیاری محتاج الى تصور و تصدیق، پس زمان جعل لحاظ میکنه رضای مالک را و میگه ان در رضای مالک ملکیت را جعل میکنه. میگیم پس ملکیت من وقتی جعل ملکیت می شود در همون زمان لحاظ شده رضای مالک. میگه اگر مالک راضی هست جعل ملکیت می کنم، پس جعل ملکیت همراه هست با لحاظ رضای مالک نه با خود رضای مالک. پس بنابراین بر شرط متأخر در احکام وضعیه هم اون چه شرط است و مقارن با جعل ملکیت، اون همانا لحاظ رضای مالکه، نلم اصل رضا. پس برابر این شرط متأخر در حکم وضعی نیز مقارن با جعل حکم وضعیه. این در رابطه با امر اول دوم که شرط حکم تکلیفی و یا شرط حکم وضعی باشه. خیلی. حالا اگر خوب دقت کرده باشید به خوبی از این بیان روشن میشه که با کمال اسف از چنین محقق بزرگی انتظار نبود که مقام جعل را با مقام مجعول خلط کنند. بله، در مقام جعل حکم چه حکم تکلیفی چه حکم وضعی لحاظ دخیله، تصور دخیله، که تصور مقارن با زمان جعل حکم حرفی نیست، اما این به حسب مقام جعله. ولی اون زمانی که میخواد ملکیت فعلیت پیدا کنه، اون زمانی که میخواد وجوب فعلی باشه. فضلا تا به حال شنیدید کی حکم فعلی میشه؟ بگید بینم کی حکم فعلی میشه؟ فعلیت حکم به فعلیتش آقایون موضوعشه. خب ما به شما این عرض میکنیم، شما فرمودید که مثلا وجوب، جعل وجوب برای روزه با لحاظ طهارت، نه با اصل طهارت. بله، در مقام جعل لحاظ کافیه، لحاظ طهارت موجب رغبت مولا میشه در جعل وجوب. اما میگیم این وجوب کی وجوب فعلی میشه، کی بر زن واجب میشود بالفعل روزه گرفتن؟ این وجوب فعلی زن مستحاضه اول فجر، در صورتی که این وجوب فعلی مشروط است به طهارت شب آینده. میگیم این طهارت شب آینده موضوع است برای فعلیت وجوب. وجوب اول فجر وقتی فعلی می شود که مشروط است به امر متأخری که غسل در شب آینده باشه. میگیم این جگاه چکا می کنید؟ فعلیت وجوب منوط شد به امر متأخر، جعل وجوب حق با شماست، منوط به لحاظ امر متأخره. اما فعلیت وجوب چی فضلا؟ فعلیت منوط به فعلیت طهارت که طهارت در شبه. در بعض هم همینطوره. لحاظ ملکیت، عرض کنم که ملکیت متبایعین در جعل لحاظ، در مقام جعل ملکیت لحاظ رضا میشه، بدون لحاظ رضا جعل ملکیت نمیشه. اما ملکیت فعلی که حاصل میشه؟ میگیم وقتی یک فضولی بدون اجازه دار شما را فروخت به مشتری، کی ملکیت مشتری حاصل میشه بالفعل؟ وقتی که شما رضا داشته باشید. خب حالا در بنابر قول بکش، اگر یه هفته قبل فروخت فضولی خانه شما را و شما امروز راضی شدی، بنابر کش ملکیت یه هفته قبل فعلی شد. اینجاست که میگیم که این فعلیت ملکیت که منوط به لحاظ نبود، بلکه فعلیت ملکیت منوط بود به وجود رضا. وجود رضا متأخره، پس شرط شد متأخر از مشروط. اینی که اشکال بزرگ بر مرحوم آخوند، خلط بین مقام جل و مجعول، تا برسیم به حرفی که در شرط مأمورون به میگن که اون هم تقریبا شبیه فرمایش درود و استاده.